سرخط خبرهای مهم. اسرائیل و حماس با آتش بس موافقت کردند. روسیه را کشوری اشغالگر گفتند. بحث کتاب تاریخ خلق تاجیک در دومه روسیه. و رئیس جمهور ایران وارد دوشنبه شد و با امامی رحمان صحبت کرد. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز. امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 16 ینوار. قطر و امریکا روز 15 ینوار اعلان کردند اسرائیل و گروه فلسطینی حماس با سازش آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها موافقت کردند. نخست وزیر و وزیر کارهای خارجه قطر محمد عبدالرحمن آل ثانی خبر داد که آتش بس از روز یکشنبه 19 ینوار آغاز می شود. با این سازش جنگ 15 ماهه و ویرانگری در غزه پایان می یابد و احتمالاً پایان بر مرگبارترین درگیری میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. با گفته نخست وزیر قطر 33 گروگان اسرائیلی در مرحله اولی سازش که می تواند با یک آتش بس دائمی تبدیل شود آزاد خواهند شد. متن این توافقنامه با میان روی قطر، مصر و امریکا تهیه شده و نمایندگانی از هر دو دولت فعلی و بعدی امریکا در گفتگوهای دوحه حضور داشتند. این سازش که پس از هفته ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به دست آمد، آزادی ده ها گروگان از دست حماس را در چند مرحله در نظر دارد و همچنین شامل آزادی صد ها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود. بر اساس این سازش جنگ به مدت 6 هفته یا 42 روزی قطع خواهد شد و در این مدت مذاکرات برای پایان کامل جنگ آغاز می شود. همچنین قرار است 33 نفر از حدود 100 گروگان در اسارت حماس آزاد شوند، هرچند هنوز معلوم نیست که آیا همه گروگان ها زنده هستند یا نه. زیرا حماس در گذشته گفته بود که شماری از گروگان ها را در پی حمله های اسرائیل کشته شدند. این سازش شامل بازگشت آن فلسطینیانی می شود که بر اثر این جنگ آواره شدند، اما زمان دقیق و شماری آوارگان مشخص نیست. در دومه دولتی روسیه ادعا کردند که تاریخ روسیه در کتاب ها برای مکتب های تاجیکستان تحریف شده. این کشور برای خوانندگان تاجیک همچون یک دولت اشغالگر معرفی شده است. سرگئی میرونوف وکیل حزب روسیه یودیل در جلسه 8 پارلمانی روسیه از محتوای کتاب تاریخ انتقاد کرده خواسته است که کتاب‌های تاریخ روسیه در مکتب‌های تاجیکستان بازبینی شوند و ادعا کرده است که کتابی که با پول روسیه نشر شده است در آن به تکرار از عباره‌های چون اشغالگری‌های روسیه استفاده گردیده، روسیه همچون کشوری استیلاگر نامیده شده است. میرونوف خواسته است این وضع باید به تنظیم درآورده شود. با گزارش رسانه‌های روسیه منظور کتاب تاریخ خلق تاجیک برای صنف‌های از 5 تا 9 است که از سوی تاریخ نگاران تاجیک نوشته شده است.
Этот учебник издан за наши с вами деньги. Так вот, там, например, такая тема, тема 4. Конец российской оккупации Средней Азии. Российская оккупация Средней Азии заканчивается. Тема 5. Ситуация в Центральной Азии после российской оккупации. Кто-то за это ответит? Еще раз, это за наши деньги издаются такие учебники, по которым, да, там учатся дети Таджикистана. Да, но это наше ведение. И здесь, конечно, нужно вводить порядок.
Хола вакуниши тарихшиносон ва муалифон байн идаои вакили рус маалум нест, аммо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксари шориҳон ва корбарон аз ҷумла сокинони Осиёи Марказӣ бо ҷонибдорӣ аз муалифони тоҷик мафҳуми ишғолгариҳои Русияро воқеият номиданд. Бархе ҳам навиштанд кишвареро, ки ба як давлати дигар бо силоҳ ҳамла мекунад, бояд ишғолгар номид. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شام 15 ینوار با سفر دولتی وارد دوشنبه شد. او را در فرودگاه دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان استقبال گرفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفت ضمن صحبت کوتاه سران دو دولت دایر به برنامه سفر مسعود پزشکیان تبادل نظر کرده اظهار باور نمودند که آن در تاریخ مناسبت های دو کشور همزبان و همفرهنگ صحیفه های نو باز میکند. سفر مسعود پزشکیان در دوشنبه از 15 تا 17 ینوار ادامه یافته، در جریان آن امضای شماره زیادی سندهای نوی همکاری و دیگر چاره‌بینی های مهم در نظر است. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده ای داشتند. سال 2019 پس از امضا شدن یک سند همکاری رابطه های دو کشور تغییر یافت و رو به گرمی آورد. ضمناً رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه اعلان کرد که امروز 16 ینوار از ساعت 9 تا ساعت 8 شام حرکت واسطه‌های نقلیات طریق خیابان رودکی و اسماعیل سامونی، کوچه های سینا و نصرت الله مخصوم و قطعاً بسته می شوند. از رانندگان خواسته شده است که از راه های ماشینگرد کوچه های همشفت استفاده نمایند. سبب موقتاً بسته شدن راه ها سفر پرزیدنت ایران به تاجیکستان گفته می شود. در گرجستان بر نخست وزیر سابق این کشور در افتاده بینیش را شکستند. بنا به گزارش رسانه های گرجستان، حمله به گیورگی گخریا شام 15 یانوار در دهلیز مهمانخانه شیراتون در شهر باتومی صورت گرفته است. در خبرها آمده است که چند نفر با او در افتاده سخت و توکوب کردند. در نتیجه بینی سیاستمدار شکسته و سرش را سیب دیده است. او را به بیمارستان بردند و نشریه متیس امبیبی نوشته است خبرنگاران شاهدی حادثه بودند و دیدند که همراه گیورگی گخریا وکیل پارلمان از حزب حاکم دمیتری سمخرادزه، معاون وزیر اقتصادی اجاریا گیورگی منویلیدزه و سیاستمداران دیگر بودند. تلویزیون طرفدار حکومت امیدی با نشر ویدیو گفته است که سبب جنگ و جنجال خود نخست وزیر سابق شد. دیگر خبرنگاران گفتند همین گروه سیاستمداران برعکس با گیورگی گخریا پیش از مناقشه در مهمانخانه نیز حمله کردند. حزب مخالف دولت با نام برای گرجستان که بنیادگذار و رئیسش گیورگی گخریا است حمله را داروی انگیزه های سیاسی نامیده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
شانزدهم یانوری سال 1963 رهبر اتحاد شوروی نیکیتا خروشچف ادعا کرد که اس‌اس‌اس‌آر صاحب بمب هیدروژنی، یک سلاح پرقدرت کشنده گردید. دو سال پیش از آن اتحاد شوروی در قطب شمال بمب هسته‌ای را با قدرت 50 میلیون تن ترکان که به قول تاریخ شناسان هدفش ترس دادن غرب بود. چون این آزمایش دیگر برپا نشد و پایان سال 1963 اس‌اس‌اس‌آر آمریکا و بریتانیا سازشنامه تاریخی عدم آزمایش های هسته‌ای را امضا کردند. 16 یانوری سال 1979 شاه ایران رضا شاه پهلوی در اوج رویارویی های سیاسی کشور و آغاز انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و با همین به نظام شاهیگری خاتمه داده شد. 1 فوریه آیت الله خمینی به کشور برگشت و رهبری انقلاب اسلامی را از تهران به دست گرفت. رضا شاه پهلوی که سلالش 54 سال در ایران حکمران بود، تخمیناً بعد یک سال ترکی وطن در مصر درگذشت. در یک پرسیشی کم سابقه افکار عمومی که حکومت تاجیکستان برپا نمود، وجود میزان بلند فساد و رشوت در ساختارهای دولتی اعتراف شد. نتیجه های پرسیشی که یانوری سال 2007 در کتاب با نام کروپسیا در تاجیکستان و با مؤلفی مرکزی تحقیقات استراتژی معرفی گردید، میزان بلند فساد در میان بازرسانی افتمبیلی و مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان انتخاب شد. ولی این تحقیقات درباره احتمال دست به فساد زدن ساختار و مقامدارانی بلند پایه و بانفوس چیزی نگفت.
و در این قسمت برنامه از قربی اصور میگویم بانک ملی 1000 روبل روسی رو با 109 سومونی، 100 یورو با 1127 سومونی و 100 دلار رو با 1094 سومونی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اخباری از این بیشتر رو دوامی روز می توانید از سمونه و صحیفه های اجتماعی رادیو زادی پیدا نمایید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جو بایدن از خطر اولیگارخیا در امریکا هشدار داد. از افتادن اداره قدرت به دست چند شخصی ثروتمند نگرانم، گفت جو بایدن در پیام خداحافظیش روزی 15 یانوار. و از کسی یا گروه نام نگرفت، اما افزود این وضع نه تنها به دموکراسی آمریکا بلکه حقوق و آزادی های بنیادی تهدید می کند. بایدن روز 20 ژانویه کاخ سفید را بر رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ می‌سپارد. ترامپ که در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 پیروز شد، از جانب ایلان ماسک مدیر تسلا و سپیس ایکس و شخصان دیگری ثروتمند پشتیبانی می شود. ماسک سال 2024 به مرکه انتخاباتی ترامپ 10 میلیون دلار خرج کرده است. 23 سند و موضوع افغانستان و غزه ملاقات رحمان و پزشکیان. مسعود پزشکان رئیس جمهوری ایران روز 15 ژانویه با سفر دولتی وارد دوشنبه شد و بعدیان به مسکو می رود. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سفر او را به دوشنبه آغاز مرحله جدید در رشد و توسعه مناسبت های گوناگون جنبه با این کشور دوست و برادر خواند. یک تحلیلگر سیاسی از دوشنبه گفت تهران در خاورمیانه شکست خورد. آمدن دونالد ترامپ به مقامات رئیس جمهوری آمریکا می تواند به معنای فشار و انزوای بیشتر ایران باشد. در این شرایط ایران سعی می کند رابطه‌اش را با آسیای مرکزی و جنوبی، روسیه و کشورهای مشترک المنافع رواج دهد. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده ای داشتند، چون تاجیکستان ایران را به حمایت از اسلامیان مخالف دولت متهم می کرد. سال 2019 پس از امضا شدن یک سند رابطه های دو کشور تغییر یافت و رو به گرمی آورد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. سازمان ملل متحد بیش از 500,000 کودک افغان با کمبود غذا روبرو هستند. سازمان ملل متحد در این اعلامیه تغییر اقلیم را یکی از سبب‌های این وضعیت خواند و اعلام کرد که این تغییرات باعث شده است تا خانواده‌ها نتوانند غذای کافی برای کودکان خود ذخیره کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که در سال 2025 نزدیک به 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در ازبکستان برای راندن سکوتر پروا داشتن حتم شد. در تاجیکستان و کشورهای دیگری همسایه چی؟ در کشورهای آسیای مرکزی برای راندن سکوتر و موپدها کدام قاعده نو جاری شد؟ سالهای اخیر استفاده سکوترها و موپدها در کشورهای آسیای مرکزی به طور نظررس افزایش یافته است. در این زمینه حکومت‌های منطقه قاعده های جدید جاری می‌کنند تا امنیت حرکت در راه‌ها تأمین گردد. از 1 مارس سال 2025 در ازبکستان اداره مپد و سکوتر به شهادت نامه رانندگی کاتگوری A من کرده می شود. در این باره خدمات بی خطری راه های وزارت کارهای داخلی ازبکستان اطلاع می دهد. به گفته منبع، مقامات برای بدون شهادت نامه رانندگی کاتگوری A راندن این نوع دوچرخه جزا از جمله جریمه پیش بینی کرده است. این طلبات در دایره اصلاحات قاعده های حرکت در راه که تابستان سال 2024 تصویب شدند جاری می گردد. همزمان برای سکوترها و مپدها رقم‌های قید مخصوص جاری کرده شدند. طبق معلومات رسمی، استفاده این واسطه‌های نقلیات از جانب صاحبکاران خرد در ازبکستان معمول شده است. تنها در سال 2024 به این کشور به مبلغ 32.3 میلیون دلار زیاد از 211 هزار مپد و سکوتر وارد کرده شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با او دیرو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تهران و دوشنبه خواستار رشد همکاری‌های بیشتر شده برای فراهم‌سازی چنین همکاری میان هیئت‌های کشورها و بخش صاحب‌کاری‌شان ده‌ها سند همکاری به امضا رسید. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. برخی کارشناسان بر این نظرند که ایران با توجه به وضعی که در خاورمیانه گرفتار شده است، ناگزیر است که با کشورهای دیگر منطقه از جمله تاجیکستان همکاری‌هایش را تقویت دهد. صاحب‌کاران تاجیکستان و ایران 15 ژانویه در حاشیه سفر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران 13 سند همکاری را با مبلغ بیش از 450 میلیون دلار امضا کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آن را نشانه موجود بودن امکانیت های فراخ برای همکاری دانست. 16 ژانویه در حضور امام علی رحمان و مسعود پزشکیان 23 سند همکاری میان هر دو کشور به امضا رسید. این اسناد از جمله بخش های سرمایه گذاری، همکاری های اقتصادی، صنعت و تکنولوژی، نقلیات، سیاحی، تیب و فرهنگ و معارف را فرا می گیرد. جزئیات سندهای همکاری معلوم نیست و در اظهارات مطبوعاتی سران دو کشور هم اطراف آنها صحبت بیشتر نشد. امام علی رمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست خبری گفت با همتای ایرانیش وضع در کشورهای منطقه و خاور میانه را بررسی کردند.
با اهمیت همازهای مشترک را برای رسانیدن کمک های مبید نیاز و مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشوری همسایه تاکید کرد. در رابطه با این تاجیکستان جانبداری خود را از تطبیق قطعنامه های مربوطه سازمان ملل متحد آید و قضیه فلسطین و رعایه حقوق بین المللی با دیدگاه دیگر ایثار.
در این نشست سران دولت‌های تاجیکستان و ایران تاکید کردند که ظرفیت‌های همکاری‌های دو کشور فراوان است و توسعه آن در زمانی نه چندان زیاد عملی شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که افزایش تجارت میان کشورها در مرز نیم میلیارد دلاری قابل اجرا است.
به صورت مشترک در جهت رسیدن به مشارکت راهبردی در تمامی حوزه‌ها به ویژه موضوعات اقتصادی و تجاری تاکید می‌نماییم. ارائه تسهیلات در میان مبادی ورودی و خروجی، برداشتن موانع گمرکی و ایجاد فضای امن برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مورد توجه دو طرف قرار گرفت. به زودی شاهد برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور خواهیم بود.
قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل منطقوی میگوید نخستین سفر پزشکیان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان دلیل توجه خاصه تهران به دوشنبه است که سبب های خود را دارد.
با توجه به شرایطی که پیرامون ایران وجود دارد، مخصوصا وضعیت غرب آسیا یا خاور میانه و احتمال از سرگیری و شدت تحریم ها، تهران ناگزیر به تقویت همکاری ها با کشورهای آسیایی و شرقی است و از جمله نگاه مثبت نسبت به آسیای مرکزی خاصتا تاجیکستان زمینه ساز همکاری ها در حوزه های مختلف و از جمله اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری خواهد بود. من فکر می کنم که نیازهای متقابل هر دو جانب را وادار به فراهم کردن تسهیلات یا آسانسازی روابط در زمینهای مختلف هستند که لغو روادید و اراده برای برهم زدن برخی از مانعهای تجاری و همچنین گمرکی نشان دهنده اراده است که به آن اشاره شد.
دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. مناسبت‌های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل در باره همکاری رو به گرمشوی آورد. به اطلاع رسمی در سال 2024 گردش مال میان تاجیکستان و ایران بیش از 330 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 55% افزوده است.
Oh! هفته بعد از تعطیلی سال نو در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روز گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده ده ها مهاجر را بازداشت نموده است. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردی ملی روسیه انجام داده است. در این باره من شهلوی گلخواجه گزارش می دهم. بعد از تعطیل سال نوی در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دیگر باره به شکار مهاجران پرداختند. نیروهای پلیس و گارد ملی روسیه روز 14 ژانویه در پرنس پلازا مسکو نزد متروی توپلستان ده ها مهاجر را دستگیر نمودند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند صحنه فرار مهاجران دیده می شود. برخی دست پشتی هم در نزد ماشین پلیس تصویر یافتند. پیوندان یکی از مهاجران بازداشت شده روز 15 ژانویه با رادیو آزادی گفت پلیس با کسی رحم نکرد. تقریبا 300 مهاجر رو که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. نام مصاحب ما به دلیل امنیتی نشر نمی شود. رسانه های روسیه نوشتند ده ها مهاجری که بود و بوششان قانونی نبود در مرکز پرنس پلازا مسکو دستگیر گردیدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چه تعدادی از آنها مهاجران تاجیک هستند. جانب تاجیکستان گفته بود که تنها در نیم سال اول سال 2024 17,000 تاجیک از روسیه رانده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قطر و ایالات متحده امریکا روز 15 ژانویه اعلان کردند که بعد از 467 روز جنگ، اسرائیل و گروه فلسطینی حماس با سازش آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها موافقت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. نخست وزیر و وزیر کارهای خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی خبر داد که آتش بس از روز 19 ژانویه آغاز می شود. با این سازش جنگ 15 ماهه و ویرانگر در غزه خاتمه می یابد و احتمال پایان بر مرگبارترین درگیری میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. با گفته نخست وزیر قطر 33 گروگان اسرائیلی در مرحله اولی سازش که می تواند به یک آتش بس دائمی تبدیل شود آزاد خواهند شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اعلان خبری سازش آتش بس در غزه گفتگوها را در این باره یکی از سخت‌ترین مذاکرات دوره پرزیدنتی خود خواند. او همزمان افزود بسیار خوشنود است که این روز فرا رسید. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از یک منبع آگاه نوشته است سازش آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها پس از دیدار نخست وزیر قطر با مذاکره کنندگان حماس و از سوی دیگر با مذاکره کنندگان اسرائیلی در دفترش حاصل شد. متن توافقنامه با میان روی قطر، مصر و آمریکا تهیه شده، نمایندگان از هر دو دولت فعلی و بعدی آمریکا در گفتگوهای دوحه حضور داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز روز چهارشنبه در پیام نوشت که سازش حاصل شد و طبق آن قرار است گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. این سازش که پس از هفته‌ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به دست آمد، آزادی ده‌ها گروگان از دست حماس را در چند مرحله در نظر دارد و همچنین شامل آزادی صدها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود. بر اساس این سازش، جنگ به مدت 6 هفته یا 42 روز بس خواهد شد و در این مدت مذاکرات برای پایان کامل جنگ آغاز می شود. همچنین قرار است 33 نفر از تقریبا 100 گروگان از اسارت حماس آزاد شوند. هرچند هنوز معلوم نیست که آیا همه گروگان ها زنده هستند یا نه. حماس در گذشته گفته بود که شمار از گروگان ها در پی حمله های اسرائیل کشته شده اند. این سازش شامل بازگشت آن فلسطینیان می شود که بر اثر این جنگ آواره شدند. زمان دقیق و شمار آوارگان مشخص نیست. بر اساس این سازش، وارد شدن یاری های بشردوستانه به غزه ویران شده آسان می شود. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. پس از حمله حماس که 1200 اسرائیلی را کشت و 250 کس را گروگان گرفت، اسرائیل به غزه یورش برد. با گفته مقامات غزه، در این جنگ بیش از 46,000 نفر کشته و 90% اهالی این منطقه آواره شدند. اکثر کشته شده های جانب فلسطینی زنان و کودکان می باشند. توافق روز چهارشنبه اولین نشانه امیدوار کننده برای پایان این جنگی ویرانگر است که خاور میانه را بی ثبات کرده و بحران بزرگ در غزه به وجود آورد. دوام این جنگ طرف های دیگر از جمله حزب الله لبنان، انصار الله یمن، گروه های نیمه نظامی هشت اشعبی در عراق و نیز جمهوری اسلامی ایران وارد این مناقشه شدند و علیه اسرائیل حمله های زمینی و هوایی انجام دادند. شماری از کشورهای غربی در این جنگ از اسرائیل پشتیبانی کردند. حماس خواستار ضمانت های برای پایان دائمی جنگ و خروج کامل همه نیروهای اسرائیل از غزه بود. از سوی دیگر اسرائیل بارها اعلان کرده است که جنگ را تا نابودی توانایی های نظامی و حکومت حماس بس نخواهد کرد. طرف های گوناگون ماها مشغول گفتگوهای پراکنده بودند، اما با توجه به محدود بودن زمان پرزیدنتی جو بایدن و در آستانه آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، هر دو طرف تحت فشار شدید برای دست یافتن به سازش قرار داشتند. اسرائیل با انتقادهای سخت بین المللی از جمله از سوی نزدیکترین متحد خود آمریکا بنابر تلفات غیر نظامیان روبرو شده است. اسرائیل میگوید که حدود 17,000 نیمه نظامی حماس و دیگر گروه های فلسطینی را کشته است، اما دلیل های برای این ادعای خود ارائه نکرده است. اسرائیل همچنین حماس را مسئول تلفات غیر نظامیان میداند و این گروه را با استفاده از مکتب ها، بیمارستان و منطقه های استقامتی برای هدف های نظامی متهم کرده است. حماس این اظهارات جانب اسرائیل را همواره رد کرده است. دادگاه بین المللی گاگا در حال حاضر اتهاماتی را که از سوی کشور آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در این زمینه مطرح کرده است بررسی میکند. این دادگاه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنین وزیر دفاع پیشین این کشور و یک فرمانده حماس را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده است. نتانیاهو همچنین با فشار داخلی زیاده برای بازگردانیدن گروگان‌ها روبرو بوده است. خانواده های گروگان‌ها به یک گروه لابی قدرتمند تبدیل شدند که حمایت عمومی گسترده دارند و با ماها اعتراض ها خواستار دست یافتن دولت به سازش با گروه حماس شده بودند. حماس، گروهی که وجود اسرائیل را نمیپذیرد، تحت فشار عملیات های نظامی اسرائیل قرار گرفت. رهبرانی بلندپایه حماس از جمله یحیی سینوار در این جنگ کشته شدند. چندین کشور عربی از جمله لبنان، امارات متحده عرب و اردن از سازش آتش بس میان اسرائیل و حماس استقبال کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیروزی فوتبال بازان نورس تاجیک در نخستین بازی سنجشی در ترکیه. فوتبال بازی تاجیک همدانی کمالوف از دسته استقلال تاجیکستان به باشگاه گلگوهر ایران گذشت. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در نخستین بازی سنجشی بر تیم منتخب جوانان تا 19 ساله ترکیه با حساب 1-0 پیروز شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی سنجشی فوتبال بازان جوان ترک و تاجیک 15 ژانویه در شهر انتالیا دایر گردید. گل یگانه را فیروز جان شریپوف به ثمر رساند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان بازی دویمی سنجشی خود را در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر انتالیا ترکیه 17 ژانویه مقابل تیم جوانان شختیار اوکراین انجام می دهد. اینچنین فوتبال بازان نورس تاجیک در انتالیا با همسالان خود از کویت 21 یانوار و با دسته اکادمی کراسنداری روسیه 23 یانوار نروسنجی خواهند کرد. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی متخصص ایتالیایی با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه 26 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 12 نیم حمایتگر و 4 حملگر را دعوت کرده است. باید گفت که قسم نهایی جام آسیا 2025 از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. رقیبان دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه 23 یانوار در قرعه‌کشی مسابقات معلوم می شوند. فوتبال بازان نورس تاجیک پیش از اشتراک در قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه جام رشد که از 15 تا 21 فوریه سال روان در شهر مینسک بلاروس برگزار می گردد شرکت می ورزند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران در نظر است. خبری دیگر، همدان کمالوف نیم حمایتگر دسته های منتخب ملی و المپی تاجیکستان با باشگاه فوتبال گلگوهر ایران شرطنامه همکاری به امضا رساند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، همدان کمالوف همچون بازیگر آزاد با باشگاه گلگوهر که نماینده شهر سرجان ایران است برای 2 موسم قرارداد بسته است. در همین حال باشگاه نوی فوتبال بازی تاجیک در جدول مسابقات قهرمانی ایران در جای 5 قرار دارد. همدان کمالوف که 16 یانوار 22 ساله شد از دسته استقلال دوشنبه به تیم گلگوهر گذشت. قبلا در دسته لکماتیف پامیر دوشنبه و باشگاه های فوتبال نورسان اسپانیایی هنرنمایی کرده است. همدان کمالوف در هیئت تیم ملی تاجیکستان 16 نوامبر سال 2023 در بازی دور انتخابی جام جهان 2026 با تیم ملی اردن اولین بار به میدان برآمده است و در هیئت منتخب تاجیکستان 9 بازی کرده 2 گل زده است. یادآور می شوم در همین حال باز یک عضوی تیم ملی فوتبال تاجیکستان حمایتگر وحدت حنانوی 24 ساله در باشگاه سپاهان ایران بازی می کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان به بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایی هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به 2 گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای تمام قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سرول باید بگیم که همه نمودی فعالیت تروریستی، همه نمودی خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل‌های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش فلسطین صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم، ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ ها هستند. و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد خود عامل پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم می توان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند یا مظنون هستند و از روی اصلی براءت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد ما نمیتونیم قبلا خلاصه برداری کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست علکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد، یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله،
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای حرف
درست قضیه. درست شما خب کارشناسی حرفه این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد را همچنین با افراد بازداشت شده که مثلا بله. از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانداشن با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد با یک نمود وقار با تکبیر با یک شعارهای خیلی بلند حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتن ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی و گمان هست برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد به این جران ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستن و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگواران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا، و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتند و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار رو انجام دادن هم ندارند.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادن؟
بله، متاسفانه ما این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیش صف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدی سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگه طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد.
اما یک نکته در همین اظهارات طالبان که با بزرگترین کشوری تولید کننده تفکر داعشی تبدیل شده است بسیار گپ کلان است. من میخواستم سوال کنم که آیا افراطیت، این گروه ها پیوستن در تاجیکستان پایگاه و جایگاهی دارن؟
خب
از اینجا که مثلا پروازگیری شود و اینا تیار شون آماده شون فرستاده شون.
بله ببینید، ما سابقه که داریم ثابت میکند که واقعا هم ریشه ها و پایگاهی همه گونه اندیشه های مثلا افراطی اسلامگرایانه در ما وجود داشت و امروز هم تا اندازه وجود دارد
در داخل.
در داخل بله، چون ما بیشتر کوشش میکنیم در فضای اطلاعاتی بگیم که این همه روند در مهاجرت صورت میگیرد، ولی چنین نیست. ما میبینیم که خیلی از افرادی هستن که از داخل کشور چی شدن، در این گروه ها جلب شدن، پیوستن و اصلا در خارج هم سفر نکردن، در بین ها افرادی هم تحصیل کرده بود هم گوناگون. برای همین هم میگم در این مسئله افراطی شوی هم در داخل هم در خارج تقریبا برابر است یا به اندازه زیاد فرق نمیکنند.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
ولی امروز ها این چیز کمتر هست. چرا؟ تاکتیکی جلب مثلا یا بسیج‌سازی داعش تغییر یافت.
چگونه تغییر یافت؟
ببینید در سالهای قبلی مثلا سالهای 2011 12 13 تا 15 تقریبا اونها نیاز به جنگیان زیاد داشتن، چون جنگی مستقیم داشتن در سوریه و عراق و برای آنها به اصطلاح ارتش لازم بود، مقدار زیادی لازم بود و آنها مثلا حضور نظامی داشتن. این البته تاکتیک آنها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خواهر میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد را در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی، بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی، بیشتر بومی آسیا مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشویق ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیمتریتای سیوتی میگید درست، اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتن که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم، ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و اونها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم و جریان‌های گوناگون افراطی خیلی صدای بلند داشتن در جامعه و صدای اونها خیلی بلندتر از اسلامی سیاسی شنیده میشد و تأثیری به اصطلاح اون اسلامی سیاسی رسمی برای جلوگیری از افراطی شوی خیلی و خیلی ناچیز و اندک بود. و حتی اگر شما به روایت های افراطی نگاه کنید، اونها حتی اینها را همچون گزینه نمیدن، میگفتن که اینها هم همین رفتن و شدن
تکفیر میکردن.
نه تکفیرشون میکردن، میگفتن که اینها هم شدن مقامدار و عملدار و دیگر برای خاطر منصب از ارزش اسلامی. یعنی برای افراطی ها همه چیز گزینه نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیاد برکنار شدند. و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم، رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید، بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یکان برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن، شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا اندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظر رسن، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این باید اعتراف کنیم، چون پرسیش های سوسیولوژی تطبیق میکند. آفی چنباره تغییرات در خانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه، در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار نشد. شهروندی او بیکار نشد یعنی چیست؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از میتفاجیه، این هم دستوارد است. ولی ببینید، در سطح تقویت مثلا همگروه اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلند رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی اینجا. دوم، در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند. برای چی؟ اون برنامه‌ای که قبول شد، اگر به نقشه عمل هم نگاه کنید در برابر همه اون دستاوردهاش، جلب جامعه شهروندی خصوصا در استراتژی اول، جلب مثلا رسانه ها، جلب شریکان رشد جامعه بین‌المللی خیلی اندک بود. یعنی یک 2 سال اخیر هست که کمتر در این سمت ما دیده شدیم که همین دولت فهمید که تنها امکانات رسمی، تنها امکانات دولت برای این جلوگیری بسنده نیست.
خب درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی هم قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند یا از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان ندارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیر های موثر؟
ببینید،
برمان یک کارشناس،
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اشتراک کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها با مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها،
نراتیو ها هستند. بله، یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونو مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از اونی که مثلا ما چگونه همین مثلا حرکات رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میگیم که نیست با تروریسم. خب همه با این راضی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. مثلا وقتی ما میگیم که تروریسم وطن و ملت و چیز ندارد، این همچون شعار خوب هست در آویزه ها و در لفظ ها، لیکن این دستوری نیست که سرمشق کار خود گیریم. مثلا برای آدمی که در بواسطه فعال مقاومت با اکستریم تروریسم است، باید درک کرد که واقعیت همین است که خب اینها هر کسی که نباشد، همون کسی که این عملیات تروریستی انجام داد، خب شهروند یک کشوری هست، یک نیاز حقوقی، حتی زادگاه دارد، پدر دارد، خب از کجا تولد شد، خب حتما به دین منسوب بود یا نبود. صرف نظر از اون که ما اونها رو از خود دور کنیم، هم این چیزها رو نمیتونیم از اینها بگیریم. و همین بسیاری از اون چیزهایی که شعارهایی که ما میگیم باید درست، شعار خوب هست، مثلا در رکلام و در تبلیغات سیاسی شعار استفاده میشود، ولی شعار برای همین هم شعار هست که ما نمیتونیم شعار همچو دستور عمل و سرمشق کار انجام دهیم. یعنی وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتونه از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد، زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند. این چیزها هستند که ما باید روایت های جوگزین یا نراتیف های جوگزین زیاده رو پیشنهاد کنیم، نه یک روایت، نه دو، نه سه. یعنی و حتی نباید حتی ذکر کنیم مظلوم تروریسم اکستریمیسم رو، نباید اونها ذکر شود.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
Let's start up.